نه به هیچ وجه من این خوشبینی رو ندارم. فکر میکنم که راه بلندی است که باید طی بشه. در ترکیه شاید شرایط آسانتر باشه برای پذیرش این پروتکل، به خاطر اینکه ترکیه فکر میکنه با پذیرش این پروتکل راه برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هموارتر خواهد شد و بعد سهم بیشتری در تاثیرگذاری در سیاستهای کلان در قفقاز نصیبش خواهد شد. در مورد ارمنستان، آنچه که مهمه، ما با دو جناح در ارمنستان روبرو هستیم. یک جناح داخلی هستش که تلاش میکنه که نمایندگان پارلمان متقاعد کنه که به قبول این پروتکل تن بدن، به خاطر اینکه ارمنستان به نقد با یک تک افتادگی جغرافیایی روبرو هستش از پی جنگ گرجستان با روسیه سال گذشته، که باعث شد پیوند مرزی یا جغرافیایی ارمنستان از طریق گرجستان با روسیه قطع بشه و گمان دارن برخی از اهل سیاست در ارمنستان که ایجاد رابطه سیاسی با ترکیه فضای تازه‌ای ایجاد میکنه که اقتصاد بسیار نابهنجار ارمنستان میتونه در حقیقت نفسی تازه کنه. اما آنچه که مهمه در ارمنستان، حضور یک جماعت بسیار تاثیرگذار مهاجر در کشورهای دیگه هستش که با نام دیاسپورا اونها رو میشناسیم، اقلیت‌های ارمنی در لبنان، در فرانسه، در ایالات متحده امریکا، که اینها در حقیقت نفع خودشون رو در این تضادی که وجود داره، که ریشه های تاریخی هم داره که کسانش هم نمیشه کرد، میبینن. گمان من اینه که این راه بسیار درازی در پیش روی پارلمان ارمنستان برای متقاعد کردن این دیاسپورا وجود داره. اما آنچه که سرآخر تعیین کننده است، نه دیاسپورای ارمنی، بلکه مردم ارمنستان هستن که به گمان من رأی میدن به این پروتکل، به تصویب این پروتکل، و این پروتکل رو اجرایی میکنن و به هر صورت تلاش میکنن که همونجوری که اشاره کردم اون تازه‌ای رو در رگ اقتصاد بیمار این کشور بدمن.
این دو پروتکل چه اثراتی میتونه روی مسئله قره‌باغ داشته باشه، با توجه به اینکه اوایل امسال نخست وزیر ترکیه در مجلس جمهوری آذربایجان گفت که بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان صورت نخواهد گرفت مگر اینکه ایروان مسئله قره‌باغ رو به نحوی حل بکنه؟
از 1993 که ترکیه رابطه خودش رو با جمهوری تازه تأسیس شده ارمنستان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قطع کرد، در حقیقت قره‌باغ به عنوان یکی از معضلات عمده بر سر راه شناسایی و عادی‌سازی رابطه بین این دو کشور باقی موند. آنچه که مهمه، ترکیه از طرفی با دولت آذربایجان تماسهایی داشته، روسیه هم همینطور، و یک کمیسیون در حقیقت چند جانبه ای تشکیل دادن که متقاعد کنند هم رئیس جمهور آذربایجان و هم رئیس جمهور ارمنستان رو، برای اینکه با یک کارزار تازه‌ای دست بزنن برای تحولی تازه در حل مسئله قره‌باغ. ما در پنجشنبه دیداری داشتیم بین آقای سرکیسیان و آقای علیف که گفتن که گام‌هایی برداشتن برای نزدیک شدن به حل مسئله. خب این حل مسئله میتونه مراحل مختلفی داشته باشه تا به حل نهایی برسه، ولی به هر صورت داره ترکیه هم به افکار عمومی خودش و هم به افکار عمومی آذربایجان میگه که آذربایجان رو تنها نگذاشته، و ضمن این که با پروتکل عادی شدن رابطه سیاسی با ارمنستان تن میده، تلاش هم میکنه که دولت ارمنستان رو متقاعد کنه که به گذشت‌های کلان در برابر آذربایجان دست بزنه، تخلیه کنه مناطق اشغالی رو، اونهایی که بجز البته منطقه قره‌باغ مناطق دیگه اشغالی که به اشغال ارتش ارمنستان در اومده، و بعد سرآخر یک راهی رو برای پایان دادن به این مناقشه جستجو کنه.
برقراری روابط ترکیه و ارمنستان و شاید گرم شدن این روابط چه تأثیری میتونه در منطقه به ویژه بر ایران داشته باشه؟
بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تبدیل به یک سنت شده بود که در حقیقت ارمنستان تنها یاری که در منطقه داشت ایران بود، البته در کنار روسیه. حالا ترکیه میتونه به عنوان یار تازه در قفقاز فضا رو برای ایران تنگتر کنه. اشاره میکنم که ترکیه یک سیاست تازه‌ای رو چند سال هیچ پیش گرفته که بیشتر از تک افتادگی در میاد و میخواد در صحنه منطقه فعالتر باشه، در شمال آفریقا، در منطقه فلسطین، در خاورمیانه و در قفقاز. یادمون باشه که وقتی مسئله جنگ گرجستان با روسیه پیش اومد، ترکیه یک طرحی کمیسیون امنیتی رو داد که شامل 3 کشور ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و 2 کشور روسیه و ترکیه میشد و جای ایران در اونجا خالی بود. یعنی وقتی که ما صدای بیشتری از ترکیه رو در منطقه بشنویم، در قفقاز بشنویم، میتونه به معنای این باشه که فضا برای ایران تنگتر خواهد شد و یا چند صدایی بیشتر امکانات کمتری رو در اختیار ایران خواهد گذاشت.